سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهربابک. اپیزود اول، تقدیرگرایی عاشقانه. ما در زندگی عاشقانمون بیش از هر چیز به دست تقدیر نیازمندیم. اگر آرزو کنیم یا باور داشته باشیم که روزی دست تقدیر ما را برابر مرد یا زنی قرار میده که خوابش رو میدیدیم، آیا مرتکب گناه شدیم؟ آیا مستحق نیستیم آرزو کنیم سرانجام به موجودی بر بخوریم که مرهم تموم رنجهای ملال‌آور ما باشه؟ هرچند ممکنه دعای ما هرگز مستجاب نشه یا روابط درک نشده مشترک ما پایانی نداشته باشه. اگر آمدیم و عرش کبریایی بر ما دل سوزاند، آیا واقعا باید بپذیریم که این ملاقات با شاهزاده یا شاهزاده خانمی که بر ما ارزانی شده فقط بر حسب تصادف بوده؟ آیا نمیتونیم برای یک بار هم که شده منطق رو کنار بذاریم و این محبت الهی رو بخشی اجتناب ناپذیر از تقدیر عاشقونمون بخونیم؟ نیمروزی در اوایل ماه دسامبر، بدون هیچ تصوری از عشق و ماجراهای اون، در بخش اکونومی هواپیمای جتی متعلق به بریتیش ایرویز که از پاریس عازم لندن بود نشسته بودم. تازه از فراز ساحل گذشته بودیم که چادری از ابرهای زمستانی کنار رفت و منظره بی انتهای از آب آبی درخشان آشکار شد. بی حوصله و بدون تمرکز مجله هواپیمایی رو برداشته بودم و منفعلانه اطلاعات مربوط به هتل‌های گوناگون و تسهیلات فرودگاه رو میخوندم. فضای درون هواپیما احساس آسایشی داشت، اعم از صدای یک نواخت موتورهای اون، خاکسترهای ملایم درونش و لبخندهای شیرین مهمان دارن، عرابه‌ای حاوی نوشابه های گوناگون و تنقلات در راهروی هواپیما در حرکت بود و با وجود اون که نه تشنه بودم و نه گرسنه، دستخوش احساس مبهم و آشنایی شدم که ناشی از انتظار برای دریافت سینی غذای هواپیما بود. مسافر کنار دستم با قدری بی‌حوصلگی گوشی‌های روی گوشش رو برداشت تا کارت دستور عملیات نجات رو که در کیسه جلوی صندلیش قرار داشت بخونه. در اون سقوط کاملی رو نشون داده بودن و مسافران با خونسردی تمام و ملایمت بر زمین یا آب فرود اومده بودن. خانم ها کفشای پاشنه بلندشون رو در می آوردن، موتورهای هواپیما دست نخورده بودن و بنزین به گونه معجزه آسا غیر قابل اشتعال می شد. مسافر بغل دستم بدون اون که کس خاصی رو مورد خطاب قرار بده پرسید: اگه این ابو قراضه سقوط کنه همه ما می میریم. این چیزا چی این مسخره ها میگن؟ چون ظاهرا من تنها مخاطبش بودم گفتم: فکر می کنم برای اطمینان خاطر مسافر است. راستش اینجوری رفتنم بد نیستا، خیلی سری، مخصوصا اگه رو زمین سقوط کنی و جلوی هواپیما نشسته باشی. من عمویی داشتم که در سقوط هواپیما کشته شد. کسی رو میشناسی که اینجوری مرده باشه؟ نمیشناختم، ولی فرصت نکردم بگم، چون در همین لحظه مهماندار با عرابه خوراکی‌ها سر رسید و ناهار آورد. من یک لیوان آب پرتقال خواستم و میخواستم از خوردن ساندویچ‌های رنگ و رو رفته خودداری کنم که همسفرم در گوشم گفت: بگیرش، مال تو رو هم میخورم، دارم از گشنگی میمیرم. موهاش فندقی رنگ و کوتاه بود که در نتیجه گودی پشت گردنش رو در معرض دید قرار میداد. با چشمان سبز درشت آبدار که از نگاه کردن به چشمان من پرهیز میکرد، بلوز آبی رنگی به تن داشت و ژاکتی رو روی زانوانش انداخته بود. شانه های باریکی داشت که شکستنی می نمود و ناخون های بی قوارش حاکی از جویدن مداوم بود. مطمئنی که نمی خوای بخوری؟ مطمئنم. معذرت می خوام، خودم معرفی نکردم، اسمم کلو است. این رو گفت و با حالتی نیمه رسمی دستش رو از روی دسته صندلی دراز کرد. به دنبال اون اطلاعاتی از زندگیمون رد و بدل کردیم. کلو برام تعریف کرد که برای شرکت در نمایشگاهی تجاری به پاریس رفته بود. از یک سال گذشته طراح گرافیک مجله مودی در سوهو بود و فارغ التحصیل کالج سلطنتی هنر بود. و متولد یورک، ولی در کودکی به شهرستانی در جنوب غربی انگلستان نقل مکان کرده بودند و اکنون در سن 23 سالگی در آپارتمانی در ایسلینگتون تنها زندگی می‌کرد. وقتی هواپیما در حوالی فرودگاه هیترو ارتفاعش رو کم کرد، کلوه گفت: امیدوارم چمدونم رو گم نکرده باشن. نگران نیستی که مبادا چمدونت گم بشه؟ فکرش رو هم نمی کنم، ولی برام اتفاق افتاده. در حقیقت دو بار هم اتفاق افتاده، یه بار در نیویورک و یه بار دیگه در فرانکفورت. کلوه آهی کشید و گفت: خدایا چقدر از مسافرت متنفرم، و نوک ناخن اشارهش رو جوید. از ورود بیشتر بدم میاد، واقعا از ورود به فرودگاه وحشت دارم. وقتی مدتی نبودم همیشه فکر میکنم اتفاق وحشتناکی افتاده، یا همه دوستام دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن از من متنفر باشن، یا کاکتوسم مرده. کاکتوس پرورش میدی؟ خیلی. مدتی پیش وارد یه دوره کاکتوس بازی شدم. میدونم نماد چیه، ولی مدتی پیش زمستانی رو در آریزونا گذروندم و یک جوری مسحورشون شدم. گیاه مورد علاقه داری؟ فقط یه گلدون برگ عوایی دارم. در این حال تمام مدت فکر میکنم ممکنه دوستام ازم متنفر باشن. گفتگومون از این شاخه به اون شاخه پرید و فرصتی به هر دومون داد تا نیم نگاهی به شخصیت‌های یکدیگر بندازیم. مانند منظره‌هایی که در کوه‌راه‌های پیچ در پیچ کوهستانی به اونها بر می‌خوری. تمام این صحبت‌ها پیش از آن بود که چرخ‌های هواپیما به آسفالت باند فرودگاه بخورن، موتورها رو معکوس کنن و هواپیما آرام به طرف ساختمان فرودگاه بخرامد و بالاخره مسافرانش رو در سالن شلوغ مهاجرت پیاده کنند. در مدتی که خودم رو جمع جور کردم و از گمرک گذشتم، عاشق کلوه شده بودم. فکر میکنم تا در بستر احتضار نیفتیم برامون دشواره که اعلام کنیم که کسی عشق زندگیمون بوده، ولی فقط کوتاه زمانی بعد از ملاقات کلوه به هیچ وجه بی مورد نبود که دربارش چنین فکر کنم. در بازگشتمون به لندن بعد از ظهری رو با هم گذروندیم. بعد یک هفته پیش از سال نو در رستورانی در وست اند لندن با هم شام خوردیم. تو گوی عجیب ترین و در این حال طبیعی ترین کاری بود که می شد انجام داد. او تعطیلات سال نوشو با خانوادش گذروند، من با دوستانم رفتم اسکاتلند، ولی هر روز تلفنی صحبت می کردیم. گاهی 5 بار در روز. حرف خاصی هم برای گفتن نداشتیم، فقط به این دلیل که احساس می کردیم پیشتر هرگز با کسی اینطور صحبت نکرده بودیم. و اینکه بقیه چیزها سازشکاری و خودفریبی بوده و حالا سرانجام قادر بودیم درک کنیم و درک بشیم، و اینکه سرانجام انتظار کما بیش پیامبرگونه حقیقتاً به پایان رسیده بود. من در او زنی را یافتم که همه عمر سرسری در جستجوش بودم، موجودی که لبخندش، چشمانش، طنزش، سلیقش در کتاب، هیجان و هوشمندیش به گونه‌ای معجزه آسا با آرمان‌های من همسان بود. از آنجا که به این نتیجه رسیدم برای هم آفریده شدیم، قادر نبودم به این فکر کنم که ملاقات کلوه به سادگی تصادفی بیش نبوده. توانه تحلیل مسئله سرنوشت و تقدیر و تردیدی رو که لازم بود از دست دادم. هرچند هیچ یک از ما تا اون زمان خرافاتی نبودیم. هر دومون بر مجموعه ای از جزئیات هرچند پیش پا افتاده انگوش گذاشتیم و قاطعانه نتیجه گیری کردیم که دست سرنوشت ما رو سر راه هم قرار داده. متوجه شدیم که هر دومون حوالی نیمه شب متولد شدیم. در ماه مشابهی در سالی زوج، هر دو در نمایش رویای شب نیمه تابستان شکسپیر مدرسه نقش اجرا کرده بودیم. هر دو روی انگشت شست پای چپمون ککمک بزرگی داشتیم و دندان کرسی مشابهمون خالی بود. هر دو عادت داشتیم انگام عدسه رومون رو به سمت آفتاب کنیم و کچاپ رو با کارد از شیشه در بیاریم. حتی همون نسخه آنا کارنینا رو در کتابخونمون داشتیم، همون نسخه قدیمی چاپ آکسفورد. اینها شاید جزئیات کوچیکی باشن، لیکن آیا همینها دلیل کافی نبود که مؤمنان بتوانند بر مبنای آنها مذهب جدیدی رو بنا کنند؟ ما چنان روایت منطقی به رخدادها نسبت دادیم که عملاً در ذات آنها وجود نداشت. برخوردمون در اون هواپیما رو اسطوره‌ای پنداشتیم که الهه عشق طرح آن رو ریخته بود. پرده اول، صحنه اول از نخستین روایت عشق، به نظر می رسید که از زمان تولدمون عقل کل کیهانی با رندی مدار زندگی ما را چنان حرکت داده که روزی در هواپیمای پاریس لندن همدیگر را ملاقات کنیم. از آنجا که عشق واقعی به ما عرضه شده بود، میتونستیم به سادگی ماجراهای بسیاری رو که رخ نمیدن، اینکه ممکنه کسی هواپیماش رو از دست بده یا شماره تلفنی رو گم کنه، بدون برو و برگرد همانند مورخان فقط جانب وقایعی رو که عملاً رخ داده بود رو گرفتیم. البته میبایست معقول تر میاندیشیدیم. نه کلوه و نه من مسافر مداوم این دو پایتخت نبودیم یا سفر کذایی رو از مدت ها قبل برنامه ریزی نکرده بودیم. کلوه در آخرین دقیقه به دستور مجلش عازم سفر شده بود و من به این دلیل به پاریس رفته بودم چون کنفرانس معماری زودتر برگزار شده بود و زودتر پایان یافت و فرصتی به من داد تا چند روزی رو با دوستی در پایتخت بگذرانم. دو خط هواپیمایی ملی دو کشور در پروازشون بین فرودگاه‌ها در روز بازگشت ما 6 گزینه بین ساعت 9 صبح و ظهر به ما داده بودند که انتخاب کنیم. از اونجا که هر دوی ما می‌خواستیم روز 6 دسامبر در لندن باشیم، در آخرین دقیقه تصمیم گرفته بودیم که کدام پرواز را انتخاب کنیم. لاجرم بنابر محاسبات ریاضی احتمال بودن ما در پروازی مشترک رقمی بین 1 تا 6 بود. کلوه بعدها به من گفت قصد داشته پرواز ساعت 10:30 ایر فرانس رو بگیره، ولی در لحظه‌ای که می‌خواست از اتاقش خارج بشه شیشه شامپویی در کیفش نشت کرده بود و مجبور شده بود دوباره اون رو بسته‌بندی کنه که 10 دقیقه تموم وقتش رو گرفته بود. زمانی که سرانجام حسابداری هتل، صورت حساب و کارت اعتباریش رو تحویل او داد و تاکسی خبر کرد، ساعت 9:30 بود و امکان رسیدن به پرواز 10:30 بعید به نظر می رسید. وقتی که پس از ترافیک سنگین به فرودگاه رسیده بود، مسافران سوار هواپیما شده بودند و از اونجا که حوصله نداشت برای پرواز بعدی ایر فرانس صبر کنه، به باجه بریتیش ایرویز رفته بود و برای پرواز 10:40 عازم لندن جا گرفته بود. من نیز در اون جایی گرفته بودم. البته چنانچه فقط 1 پرواز بین پاریس و لندن وجود داشته باشه، این احتمال قدرت می گرفت، ولی 6 پرواز وجود داشت و از اونجا که هر دوی ما بین انتخاب یکی از این 6 تا پرواز مردد بودیم، بالاخره این پرواز رو انتخاب کرده بودیم. فرض احتمال اول باید ضرب در رقم احتمالی 1/6 بشه که نتیجه نهایی این محاسبه که من و کلوه در صبح دسامبر بر فراز کانال مانش در یک بوئینگ بریتیش ایرویز ملاقات کنیم، 1 گزینه در 989,727 گزینه میشه. محاسبه این واقعه رخ داد. هرچند محاسبه فوق به هیچ وجه ما را به گونه‌ای منطقی قانع نمی‌کنه، فقط روند شگفت انگیز عاشق شدن ما را بر هم تقویت می‌کنه. اگر موفقیت حادثه بسیار بعید باشه و با این حال واقع بشه، این که براش توضیحی قضا و قدری پپا کنیم گناه چندان بزرگی نیست. وقتی سکه‌ای رو برای شیر یا خط به هوا میندازم، احتمال جواب درست 1/2 باعث نمیشه که برای جواب دست به دعا بشم. ولی زمانی که معادله احتمال 1 مورد در 989,727 مورده، احتمالی عملاً غیر ممکن، دست کم از نظر عشق نمیتونست چیزی جز دست تقدیر و سرنوشت باشه. برای اون که کسی بدون توسل به خرافات غیر ممکن بودن ملاقاتی را که سبب دیگرگونی زندگی های ما شد درک کنه، باید ذهنی کاملا منطقی داشته باشه. احتمالا کسی اون بالاها سرنخهایی رو کشیده بود. وقتی عاشق می شویم، تصادف های طبیعی زندگی رو پشت حجابی از هدفمندی پنهان می کنیم. هرچند اگر منصفانه قضاوت کنیم، ملاقات با ناجیمون کاملا تصادفی و ناگریز غیر ممکنه، اما باز اصرار می‌ورزیم که این رخداد از ازل در توماری ثبت شده بوده و اینک در زیر گنبد مینایی به آهستگی از هم باز میشه. با دست خودمون سرنوشتی می‌بافیم تا از اضطراب ناشی از این واقعیت که هر حکمتی در زندگیمون هر چقدر اندک ساخته خود ماست نجات پیدا کنیم و فراموش میکنیم که توماری و طبعا سرنوشت از پیش مقرر شده ای وجود نداره. اینکه چه کسی رو در هواپیما ملاقات بکنیم یا نکنیم حکمتی جز آنچه خودمون به اون اطلاق میکنیم نداره. به عبارت دیگه میخوایم از استراب ناشی از اینکه کسی زندگی نامه ما رو ننوشته و عشقهای ما رو بیمه نکرده پرهیز کنیم. جبرگرایی عاشقانه من و کلوه مانع از اون شد که بیاندیشم اگر شرایط به گونه دیگر رخ میداد میتونستیم به سادگی عاشق کس دیگه ای بشیم؟ تصور وحشتناکی گویای این که عشق تا چه حد وابسته به حس نیاز و منحصر به فرد بودن معشوق. چگونه میتونستیم تصور کنیم نقشی که کلوه در زندگی من ایفا کرد میتونست به همون نسبت توسط کس دیگه اجرا بشه؟ من بر چشمانش، اسپاگتی آبکش کردنش، شانه کردن موهاش و نحوه خداحافظیش پای تلفن عاشق شده بودم. اشتباه من در این بود که میان سرنوشت عاشق شدن با سرنوشت عاشق شدن به شخصی خاص رو فرق نذاشته بودم. خطا در این بود که تصور میکردم این کلوه است و نه عشق که اجتناب نپذیره. لیکن برداشت جبرگرایانه من از ابتدای ماجرامون دست کم یک چیز رو ثابت میکرد. این که من عاشق کلوه بودم. نهایتاً لحظه‌ای که در میافتم ملاقات یا عدم ملاقات ما تصادفی بیش نبوده، لحظه‌ای بود که دیگر احساس یک عمر به سر بردن با او رو از دست میدادم و در نتیجه دیگه عاشقش نبودم. انتهای اپیزود اول.